أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوصیات پیامبران بود و دو سه بودش رو ظاهرا تا حالا گفتیم. یکیش وحی بود که پیامبران وحی رو دریافت میکنن و انواع وحی و معانی وحی رو گفتیم. دوم عصمت بود که از خصوصیات پیامبران هست. البته ما چهار گروه رو معصوم میدونیم: پیامبران، امامان، فرشتگان و افراد خاصی مثل حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیه ما، اینها معصوم بودن. اینها عصمتشون عصمت تزبین شده بود، وگرنه خیلی های دیگه هم بودن که به مقام عصمت رسیدن. به عبارت دیگه عصمت رو ما دو شاخه کردیم: عصمت موهبتی، عصمت اکتسابی. الان موضوع بس ما کدوم عصمت اولیه؟ موهبتیه، وگرنه به لحاظ اکتسابی خب خیلی میتونن به درجه عصمت برسن. مطلب دیگه ای که اینجا باید اشاره بکنم اینه که عصمت حداقل کفه، یعنی اون پایین ترین درجه، وگرنه از این کف به بالا از زمین تا آسمان فاصله. بس ما همون حداقل، همون کف قضیه هست که دیگه پایین تر از اون دیگه پیامبر نمیتونه باشه، امام نمیتونه باشه. همون حد اقل که تعریف هم کردیم عصمت رو. مطلب بعد این که دو مطلب باقی موند، یا شاید هم گفته باشیم، یکی دلائل و براهین عصمت پیامبرانه، یکی هم اون شبهات و اشکالها و ایرادهایی که وجود داره که ظاهرا من اشاره کردم جلسات پیش. یکی هم این بحثی که آیا عصمت باعث جبر میشه، یعنی مثلا پیامبران مجبورن گناه نکنن یا نه. اگه بگیم مجبور نیستن خب پس میتونن گناه بکنن، چرا ما میگیم احتمال گناه درشون صفره؟ اگر بگیم که مجبورن که خب هنر نکردن، سنگم گناه نمیکنه. سنگ به نامحرم نگاه میکنه یا نگاه نمیکنه؟ نگاه نمی کنه که سنگ رو تعریفش نمی کنه که تو خیلی سنگ خوبی هستی مثلا. خب راجع به براهین و دلائل عرض کردم برهان های متعددی میشه اقامه کرد. یکی این که اگر پیامبران معصوم نباشند نقض غرض حاصل میشه، یعنی بود و نبودشون یکیه، یعنی کار خدا حکیمانه نیست. عمده برهانی که ما برای ضرورت نبوت اقامه کردیم کدام برهان بود؟ حکمت بود. حکمت خدا اقتضا میکنه که حتما پیغمبر بفرسته، وگرنه کسی که مردم رو دعوت کرده آدرس بهشون نداده کارش حکیمانه نیست. مهمترین دلیلی که ما بر ضرورت وجود پیامبران اونجا اقامه کردیم همین بود. حکمت خدا اقتضا میکنه که حتما یک راه تضمین شده ای، یا آدرس صحیح و نقشه راهی برای رسیدن انسان‌ها به کمال که برای همین خدا خلقشون کرده وجود داشته باشه، و بدون وجود پیامبران این نقشه راه وجود نداره. خب حالا اگر پیامبران خودشون راه رو بلد نباشن، چه عمدن چه سهوًا، آدرس عوضی بدن به بندگان خدا، باز اون غرض حاصل نمیشه. پس باید پیامبران معصوم باشن تا آدرسی که میدن تضمین شده باشه. گفته بودم این دلایل رو؟ نگفته بودم. نگفته بود. اگر پیامبران معصوم نباشن اصل وجودشون عبث و بیهوده، چون فلسفه وجودشون بود که مردم رو به مقصد برسونن، راه رو مردم نشون بدن. حالا اگه بخوان راه رو مردم نشون ندن، حالا چه عمدن چه سببن فرق نمی‌کنه، چه عملا، چه در گفتار، چه در کردار، چه در هر چی که باشه، اگر معصوم نباشن باز اون هدف خداوند محقق نمیشه و آفرینش عبث میشه. این یک برهان. دلیل دیگر این که پیامبران، این دلیل هم مقدمات عقلی داره هم مقدمات قرآنی، پیامبران الگو و اسوه مردم هستن، یعنی مردم باید کردار و گفتار و پنده هم رو بعد از پیامبران درس بگیرن. حالا یه پیامبر بخواد خودش معصوم نباشه و همه رو به گمراهی خواهد کشید، این هم خلاف لطف خداست، هم خلاف حکمت خداست، هم باز خلاف فلسفه وجودی پیامبرانه. الگو باید شایسته باشه و غیر معصوم شایسته الگو بودن نیست. دلیل سوم این که اگر پیامبران بلد راه نباشند و حالا یا گمراه باشن چه عملا چه نظرن، باز نیاز به راهنما دارن. جامعه پیغمبر میخواد چون راه رو بلد نیست. اگر پیامبرم راه رو بلد نباشه باز چی میخواد؟ باز پیغمبر میخواد و این به تسلسل میرسه. پس باید پیامبران دیگه رو پای خودشون باشن. مردم تکیه میکنن به پیغمبر، میگن چون پیغمبر گفته پس راه همینه. حالا یه پیامبرم باز راه رو بلد نباشه، باز اونم باز پیغمبر میخواد، گفت پیغمبر بخواد راهنماییش کنه و همینطور تا بی نهایت به تسلسل ما باید بالا بریم، که اینم درست نیست. مثلا بعد این که عقل حکم میکنه که پیامبران افضل از همه باشن، چون فرض اینه که میخوان مقدم بشن بر دیگران. اگر علمشون یا رفتارشون کمالاتشون پایین تر از مردم باشه، مردم باید پیامبر باشن نه اونها. اگر پیامبران افضل از مردم نباشن، خب چرا پیغمبر باشن؟ چرا اون کسی که از اون افضل هست اون پیغمبر نباشه؟ و اگر کسی کمالی رو که دیگران دارن نداشته باشه، او دیگه افضل نیست، دیگه میاد پایین تر از بقیه. پس پیغمبران در صورتی پیغمبرن که در همه فضائل از همه جلوتر باشن، و گناه نکردن فضیلت است و گناه کردن رذیلته. پس پیغمبران باید این کمال رو داشته باشن تا بتونن جلو بیفتن، ولی اگر کسانی باشن که در کمالات از اونها جلوترن، اونها شایستگی نبوت رو بیشتر دارن تا پیامبران. این برهانی که عرض میکنم در اسمت ائمه هم عیناً به همین شکل قابل ارائه هست. در قرآن و روایات هم ما دلایل زیادی بر اسمت پیامبران داریم. یه نکته تو پرانداز عرض میکنم و اون این که خب بعضی از فرق عقل رو کنار گذاشتن، یا اینکه اصولا در مسئله هدایت و راهنمایی و امامت و نبوت اینها مسئله رو خیلی آوردن سطح پایین، این در واقع مبتذلش کردن، نبوت رو امامت رو مبتذل کردن در حد رأی مردم. خب مردم الان به ترامپ رأی دادن، روان تو آمریکا کسی از این بهتر وجود نداره، میشه گفت توی 250-300 میلیون جمعیت آمریکا کسی که از این شخص عاقل‌تر باشه، داناتر باشه، فرهیخته‌تر باشه، خوش اخلاق‌تر باشه وجود نداره. قطعا اینجوری نیست. علیکم السلام. ولی خب نتیجه رأی مردم این شده. حالا از این گاهی بدتر هم بوده ها، بعضیشون عقب مانده ذهنی بودن، واقعا از لحاظ هوشبرشون از حد متوسط پایین تر بوده، ولی شدن چی؟ رئیس جمهور یک ملت بزرگ، جمعیت زیاد. این آقایون که من دیگه حالا اسم فرقه ها رو نمیبرم، اینها بحث نبوت و امامت را آوردن به این حد از ابتذال کشوندن که هر کس مردم خواستن، هر کس حتی با کودتا هم افتاد جلو میشه امام، فاسق، فاجر، نمیدونم ظالم، هر چی میخواد باشه باشه، همین که قدرت به دست گرفت میشه مفترض و طاعه، میشه اولی الامر. تا اینجاش خب این مسلمه، حرفی نیست. سوال من اینه که چرا این که خلاف عقله، این که خلاف وجدان، این که خلاف علمه. انسان یه بچه 7-8 ساله میفهمه که این اشتباهه، کسی که بناست هدایتگر همه مردم باشه، پیامبر باشه از طرف خدا، الگوی مردم باشه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این بیاد در حد عامه مردم، بچه پایین تر از عامه مردم. چون بعضی از این منابع رو، منابع دیگران رو بخونید، مثلا فرض کن صحاح، یا فرض بفرمایید که اون سیره هایی که نوشتن، سیره طبری، سیره ابن هشام، سیره ابن اس، اونا رو بخونید ببینید پیامبر رو به کجا آوردن، چقدر آوردن پایین، از حد عامه مردم آوردن پایین تر. خب این کجاش پیامبره؟ چی پیامبری که باید اینجوری باشه؟ مثل همون عربی که حالا دور از همون موقع بیشتر دور از تمدن بودن، چنین بودن، پیامبر در همون حد آوردن به ابتذال و به همون سطح پایین کشوندن. سوال من که این مطلب مطرح کردم اینه که چرا؟ این سوال سوال دقیقی است، خواهرانش کار کنم، فکر کنم. خلیفه دوم میگفت که انا زمین محمد صلی الله علیه و آله وسلم، اللهم صل علی، من همکلاسی پیامبرم. او گفت حلال، من میگم چی؟ حرام. همکلاسی دیگه، با هم فرقی که ندارم. وقتی این حرف میزنه کسی خودش میگفت کلون افقه من عمر حتی المخدرات وراء الحجاب، یه زمان گفت هر کس مهریه خانمش رو بیشتر از مهر سنه قرار بده، من میگیرم به بیت المال واریز میکنم. یه خانم پشت برده بلند شد گفت مگه قرآن نخوندی که و این آتیته هن قنتارن فلا تأخذو من هن شیعا. قنتار به پوست گاو گفته میشد که توش طلا نقره پر میکردن، یک واحد پولی بود منتها ارزش اینقدر بود، یک پوست گاو پر از طلا مثلا. گفت قرآن میگه اگر این مقدار بهشون داد حق نداره چیز ازشون پس بگیرید. شما پس میگیری؟ گفت همه از عمر آگاه ترن، حتی کیا؟ اون موقع خانم ها سواد نداشتن، غالبا خانم ها چی بودن؟ یکی میگه مخدرات برای الحجاب، این کسانی که اصلا سواد ندارن، همه از من آگاه ترن، حتی چی؟ بی سواد ها. خب کسی که اینجوری و همکلاسی پیامبره، یعنی پیامبر با ما چقدر بیاریم پایین؟ کسی که شهر علمه، فمان انا مدینه تل علم و علیون بابها، چقدر باید بیاریمش پایین که همکلاسی کی بشه؟ کسی میگه همه از من آگاه ترن، حتی خانم های بی سواد. حالا سوال بنده اینه که چرا مطلب به اینجا کشیده شد؟ و خب این حرفا رو ما قبول نداریم، ما معتقدیم که پیامبران همه فضائل رو در اوج داشتن، که اگر نداشتن شایستگی پیغمبری رو نداشتن. کسی که از اونها فضیلتش بیشتر، اون باید پیغمبر بشه. کسی که راه رو بهتر بلده، حالا چه عملا چه نظرا، اون باید جلو بیفته، نه کسی که راه رو بلد نیست. در قرآن هم آیاتی داره میشه بر اسمت هم بیاد دلالت داره، و روایت هم در این زمینه خیلی زیاده. یکی از آیاتی که فکر کنم در سوره مبارکه لقمان باشه اگه اشتباه نکنم، فرماید که پیامبران رو ما توسط فرشتگان حفظ میکنیم که آنچه که خدا بهشون ابلاغ میکنه صحیح و سالم به دست مردم برسونن. از کنم که من بین عیدی همون خلفی، حالا آیش یادم نایمد براتون بخونم، پیامبران رو در تحت حفاظت و مسئولیت الهی نگه می‌داریم تا اون چی که به مردم برسه درست برسه، خطایی رخ نده و اشتباهی رخ نده. این مطلب چند بار در قرآن تکرار شده که پیامبران تحت محافظت فرشتگان الهی و خود خداوند متعال محافظت میشن تا بندگان خدا رو به خوبی هدایت کنن. عرض کنم که در قرآن پیامبران مخلص معرفی شدن و باز در قرآن مخلص از تیررس شیطان خارجه، یعنی شیطان راهی بر مخلصین نداره. از این دو تا مقدمه چی نتیجه میگیرید؟ شیطان راهی بر انبیا نداره، انبیا گناه نمی کنن. این کان من المخلصین زیاد در نجوم حضرت یوسف داریم که لقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه کان من عبادنا المخلصین. چون مخلص بود، این مخلص بودنش باعث شد که گناه نکنه. جایی هم داریم که پیامبران به ما مخلص معرفی کرده. از اون طرف می‌فرماید که ابلیس گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت قسم به عزتت همه رو گمراه میکنم مگر بندگان تجمع المخلصین رو که زورش به اونها نمیرسه. آیه دیگر هم در قرآن داریم که پیامبران رو جز مخلصین معرفی کرده و مخلص هم گناه نمی کنه، چون مخلص طرف حسابش خداست. مخلص فاعل اخلاص کیه؟ بندهه. مخلص فاعل اخلاص خداست. مخلص اسم مفعول دیگه، مخلص اسم مفعول، فاعلش خداست و خدا هم مغلوب واقع نمیشه. ان الله بالغ امره، او کار خودش به انجام میرسونه. پس پیامبران هرگز گناه نمی کنن. آیات دیگر هم در قرآن هست. تو روایات هم ما روایات متعددی داریم که بر اسمت انبیا دلالت داره، که تو اصول کافی بعضی از این روایات نقل شده. سوالی که ما مطرح کرده بودیم، حالا شدم جواب دادیم، اگر جواب دادم خواهرا بگن که رد شیم، بحث اون آیات و روایاتی است که به پیامبران گناه نسبت داده شده. جوابش رو دادیم. بسیار خب، از بحث اسمت گذشتیم، به عنوانی که از خصوصیات پیامبران از این بحث هم گذشتیم. بله، هم باید ما دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم. دلیل نقلی داریم که پیامبران بعضی در کودکی پیغمبر شدن و این معصوم نباشه اینم تو پیغمبر بشه. نه دیگه، وقتی که کلیتش میگیم دیگه، الان بحث نبوت عامه هست. پس پیغمبر باید حتی قبل از بلوغش هم وقتی پیغمبر میشه باید چی باشه؟ معصوم باشه. اما قبل از بعثتشون چرا باید معصوم باشن؟ چون اگه فرض کنید تا یه روز مونده به عصمتش شراب بخوره، یه روز مونده به نبوتش، بعد فردا بگه شراب چیه؟ مردم چی میگن؟ خود تا دیروز شراب میخوردی، حالا میگه حرامه. تو تا دیروز فلان بودی، تا دیروز کنار بوتا پای بوتا سجده میکردی، حالا میگه بوتا شریک خدا هستن. اون دیگه کارش حرفش پیش نمیره، چون اگه بخواد از اون اصلا کسی قبولش نمیکنه که حالا قبول کنن بگن من پیامبر هستی، اصلا میگن تو چطور پیغمبری؟ این خصوصیتی که داری. حالا ما بعداً مباحث دیگری هم داریم از خصوصیت پیامبران، که از جمله شواهدی که قرائنی که باید نبوت رو ثابت کنم بس ان شاء الله خواهیم کرد. خصوصیت دیگری که از پیامبران مطرح میشه بحث علمشونه. خب کسی که بناست راهنما باشه باید راه بلد باشه. کسی میخواد مردم رو به مقصد برسونن، هم مقصد الهی نه مقصد دنیاوی. تازه هم دنیا هم اینجوریست، کسی که آدرس بلد نیست که نمیتونه راهنما بشه. که ما معمولا اون راننده که ما رو میاره، خب اون ما رو میاره، ما هم مثلا نگاه نمی کنم از کجا رفت کجا. امروز که راننده عوض شده بود منم گم شدم تو تهران، بوده یه رو 20 دقیقه ما تو این عرض خونم که تو این دور ورش میگشتیم تا خلاص اومدیم اینجا. خب کسی که خودش راه رو بلد نیست میتونه راهنما باشه. من که خودم پشت فرمون نبودم که این راه رو بیام، معمولا یا مصالحه میکردم گاهی تو چرت بودم هر وقت اومدیم رفتیم. خب یه راه رو اشتباه کردیم، حدود 1 رو 20 دقیقه گشتیم تو این راهات رو اینجا رو پیدا کردیم. نمیشه کسی که خودش راه رو بلد نیست بخواد دیگران راهنمایی بکنه، گم میشه، بقیه هم گم میکنه همراه خودش. پس پیامبر باید در اوج و قله دانش نشسته باشه که قبل و بعد و همه رو بلد باشه، قبلش کجا بودیم، اینجا کجا هست، بعدن کجا میخوایم بریم. هم امور مادی و دنیوی رو باید بلد باشه، هم ماوراء ماده و امور اخروی رو. اگر اینها نباشه نمیتونه پیغمبر راهنمای مردم باشه. باید علم داشته باشه، علمش هم باید علمی باشه که خطا ناپذیر باشه، وگرنه باز علمی که توش خطا راه داشته باشه اون هم برای نبوت کافی نیست. چه علمی خطا ناپذیره؟ علم لدانی، علم الهی، علم حضوری، از جنس علم حضوری باشه. علم حصولی هم فراموشی توش هست، هم اشتباه توش هست، هم دلیل میخواد، تدریس و تدرس میخواد. باید انسان 10 سال سر کلاس بنشینه تا علم حصولی رو یاد بگیره. ما علم حضوری نه، علم افاضی، علم لدانی نه. من لدان حکیم حمید افاضه میشه در یک لحظه، آنچه لازم است به اون عالم از طرف خداوند افاضه میشه و عالم اون چه باید بدونه رو خواهد دونست. این علمش میگن علم لدانی، از قرآن گرفته شده. و علمناه و من لدانا، ما خضر رو از نزد خودمون علم بهش داده بودیم. بنده ای که ما از نزد خودمون بهش علم آموخته بودیم که حسن موسی مأمور شد که شاگردی این بنده رو کنه تا اون علم لدنی که داشت به حضرت موسی منتقل بشه. این لدنی رو از خود لدن یعنی نزد، در عربی معنی نزده، لدنی یعنی علمی که از نزد خدا افاضه شده. این علم نه کلاس لازم داره، نه شک برمی‌داره، نه فراموشی، نه برهان میخواد، نه شک و تردید درش راه داره. مثل روز روشنه، این از هر روشنی روشنتره. جنس علم پیامبران از این جنسه. همیشه برهان عقلی باز اینجا ارائه کرد. نمیشه کسی که حقایق رو نمیدونه بخواد به دیگران برسونه. مثلا فرض کن میخواد بگه که چی حرام چی حلال، خب باید بدونه و دانشش هم باید دانش خطا ناپذیر باشه. هم آیات فراوانی در قرآن داریم، مثلا فرض کنید که لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا، یا اینکه انا عرضنا الامانه، ما به آدم آموختیم، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم الرحمن علم القرآن، خداوند قرآن را تعلیم داد. پس علم هم خودش یکی از خصوصیات پیامبران هست، منتها جنس علم، علم لدان نیست. خصوصیت دیگری که پیامبران باید داشته باشن معجزه هست. اینو که نگفته بودم قبلا، اعجاز. به چی؟ آره، سوال اینه که آیا عصمت باعث عصمت اجباریه یا اختیاریه؟ یعنی اگه پیامبر معصوم بود مجبور گناه نکنه یا میتونه گناه کنه منتها گناه نمیکنه؟ اگر بگیم که اختیار داره، خب اگه اختیار باشه احتمال گناه هست دیگه. اگه بگیم نه اجباره، خب هنری نیست، فضیلتی محسوب نمیشه. در پاسخ به توجه داشت باشید که در عصمت علمی اختیار و غیر اختیار معنا نداره، چون اینجا بحث نظره. اختیار به چی مربوط میشه؟ به عمل مربوط میشه. در علم، در نظر بحث اختیار و جبر این حسن معنا نداره. جبر و اختیار کجا معنا داره؟ در عمل. پس در کدام عصمت این بحث مطرح میشه؟ عصمت عملی، نه عصمت علمی. عصمت علمی حالا او میدونه دیگه، جبر اختیار معنا نداره. تازه جبری هم باشه فضیلت اون اونجا اصلا این بحث معنا نداره. در قسمت عملی چرا؟ آیا عصمت باعث جبر میشه؟ پاسخش منفیست. مجبور نیستن. اینجوریست که حضرت یوسف مثلا مثل سنگ بود علیه بالله، نه انسان بود، جوان بود مثل بقیه جوانها، در این حال که توان گناه داشت. لقد همت بهی و هم بها، فرقی با دیگران نداشت. آنچه که او رو حفظ کرد اون برهان رب بود. لقد همت بهی و هم بها، به فعل ماضی هم اومده، لولا ان را برهان رب، اون برهان رب بود یوسف رو نگه داشت، وگرنه یوسف مثل بقیه. پس معصوم مجبور نیست، معصوم توان گناه داره اما گناه نمیکنه، چنان که خداوند متعال قادر بر انجام فعل قبیح هست یا نیست؟ هست. قدرت خدا که حد نداره. خدا میتونه دروغ بگه یا نمیتونه دروغ بگه؟ میتونه یا نمیتونه؟ میتونه، اما دروغ نمیگه. چرا دروغ نمیگه؟ چون حکیمه. چون برای چی دروغ بگه؟ پس معصوم در این حال که قدرت بر انجام گناه رو داره ولی انجام نمیده. چرا؟ چون علم و آگاهی که داره باعث میشه باطن گناه رو ببینه، حقیقت گناه و ملکوت گناه رو ببینه. که من و شما هم اگر میدیدیم، بقیه شما بگید، فکر گناه رو هم نمیکردیم، هرگز فکرش هم به ذهن خودمون خطور نمیدادیم. پس اگر گناه میکنیم به خاطر چیه؟ نمیبینیم حقیقت گناه رو، باطن گناه رو نمیبینیم. اون جاهایی که قبح گناه تا حدی برای ما آشکاره، ما نسبت به اون گناه 100% معصومیم، یعنی فکر اون گناه رو هم نمیکنیم. هیچ انسان عاقلی که به حیات خودش علاقه منده فکر میکنه که یه زمانی من یک زهر حلال رو مثلا بخورم، خوردنش حرامه دیگه، فکرش هم نمیکنه. چرا؟ چون باطن این گناه رو میبینه. حالا معصوم همه گناهان رو، حقیقتش رو، باطنش رو میبینه. پس چرا فکر گناه هم نمیکنن؟ یک، به خاطر اینکه حقیقت گناه براشون روشن مثل روز. دو، برای چی گناه کنن؟ افراد که گناه میکنن یا از سر بد اخلاقی و خباثت و رذالتشونه یا از سر نیازشونه. نیاز داره، اجناس هم گرون شده، چیکار میکنه؟ دزدی میکنه. خب اگه کسی نیازمند نباشه برای چی دزدی بکنه؟ اگه کسی خبیث نباشه، اخلاق رذل نداشته باشه، گناه نمیکنه. پیامبران به باطن و گناه علم دارن. اخلاق رو گفتیم در اوج، اخلاق در اوج، اخلاق انسانی رو دارن و نیازی به این چیزا ندارن، چون دنیا براشون حل شد. بنابراین فکر گناه هم نمی کنن، در این حال که توان انجام گناه رو دارن مثل بقیه مردم. از این حیث هیچ فرق بین پیامبر و بقیه انسان ها نیست. پیامبرم انسانیست مثل بقیه انسان ها، قضا میخوره، راه میره، ازدواج میکنه، میخوابه، بیدار میشه، دردش میاد، بخواد زخم بشه بدنش، خب دردش میاد، نیاز به درمان داره الاخر. پس خلاص این شد که عصمت باعث جبر نمیشه. این بحث هم ما تو بحث فعل خدا قبلا داشتیم. یادآوری میکنم که در افعال اختیاری فعل مرکب از دو علته. اون دو علت چیه؟ یکی قدرت، یکی هم انگیزه دائی. اگر دوتا با هم بود فعل انجام میشه، یکیش نباشه فعل انجام نمیشه. معصوم بر انجام گناه قدرت دارد اما چی نداره؟ انگیزه نداره. چون انگیزه نیست، علت تامه نمیشه و معلول به وجود نمیاد. پس از اون دو علت که لازم است که فعل اختیاری محقق بشه، یکیش رو معصوم داره، یکیش رو نداره. قدرت بر انجام فعل رو داره ولی دائی و انگیزه انجام فعل رو نداره. به همین دلیل هرگز علت تامه نمیشه و هرگز معصوم کار گناه کار خلاف انجام نمیده. پس اختیار داره، فعل اختیاریست. خب خصوصیت بعدی که عرض کردم بحث اعجاز بود. اینجا چند تا سوال مطرح میکنم که تأمل داشته باشید. سوال اول اینه که معجزه در لغت و اصطلاح تعریفش چیه، معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحیش چیه. دوم اینکه آیا معجزه در قرآن استعمال شده یا نشده، اگر شده به چه معنای استعمال شده، و اگر نشده این معجزه که ما در بحث عقاید مطرح میکنیم این پیامبران داره معجزه بودن، این در قرآن با چه واژه‌ای غالبا بیان شده، چه اصطلاحی رو قرآن برای معجزه که ما میگیم به کار گرفته. پس یک واژه اعجاز و عجز و معجزه در قرآن اومده یا نیومده، اگر اومده به چه معنای اومده، آیا به همین معنی که ما میگیم در قرآن اومده یا نیومده، اگر نیومده با چه واژه اومده. گرفتن خواهر و بس رو؟ بله. این بس آینده که بس معجزه باشه تا ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید. در ساعت بعد امام صادق فرمودن که انسان باید در پنج حالت خودش رو کنترل کنن و خداوند او را آتش جهنم نگه میداره، یعنی آتش برای حرام میکنه. حالت اول زمانی که انسان دوست داره، رغبت. رغبت یعنی این که انسان چیزی بخواد. و حالت سوم اشتها بود. اشتها یعنی آنچه که از کنم که میل انسان رو به اون سمت میکشه. من جلسه پیش گفتم که رغبت عامه، اشتها چیه؟ خاصه. اشتها به همون چهار مورد منحصر میشه ولی رغبت نه، شامل همه میشه. الان یه نکته دیگه هم اضافه میکنم، یعنی یه معنی دیگه هم اضافه میکنم، و اون این که رغبت جنبه عرض کنم که مادی و معنوی داره، اما اشتها جنبه همون مادی داره، بیشتر جنبه مادی داره. مثلا فرض کنید که انسان به ازدواج رغبت داره چون اون طرف دوستش داره، اما اشتها نداره. اینجا جای کلمه اشتها نیست، به قضا اشتها داره. در حدیثی از امام صادق علیه السلام که فرموده قلب خود را یک همنشینی خوب قرار بده در رابطه با قید تشریحی احترازی توضیح دهید، گفتم که قید ها به دو صورت هستن، دو نوع هستن. یه وقتی که قید برای اینه که این مورد رو از موارد دیگه جدا کنه، مثلا میگیم که اون خواهرانی که از مثلا فرض کنید که بهارستان به بالا شرکت میکنن در کلاس، اونها مثلا بمونن بقیه برند. این کسانی که از بهارستان به بالا شرکت میکنن قید احترازیه که اون دست از خواهران چکار میکنه؟ از بقیه جدا میکنه، که یعنی فقط اینها بمونن بقیه نمونن. یه وقت میگیم نه، خواهران خوب و محجبه که در این کلاس شرکت کردن اینها در این کلاس هم شرکت کنن. این خواهران خوب و محجبه چه قیدیست؟ تشریحی. یعنی هر خواهری که اینجا هست چیه؟ خوب است و محجبه. این قید دیگه اینجوری نیست که بخواد شما تقسیم کنه یه عده مثلا محجبه هستن یه عده محجبه نیستن، ببین بعد محجبه ها شرکت کنن غیر محجبه ها شرکت نکنن. مثال قرآنیش فراوان هست، من دو سه تا مثال زدم. چه میفرماید که الذین یقتلون الانبیاء بغیر حق، ما گفتیم اینجوری نیست که کشتن انبیاء دو نوع باشه، به حق و به ناحق. قرآن میگه به حق بکشید ولی به ناحق چیه؟ نکشید. خواهد بگه که همه پیامبران کشتنشون چیه؟ ناحقه. این قید در واقع قید توضیحیه. توضیح میده کشتن انبیا ناحقه، یا این که میگه اگر کنیزان شما خواستن پاک دامن باشن شما اونها رو وادار به فحشا نکنید، معنیش نیست اگر نخواستن شما وادارشون کنید، نه معنیش نیست که اصلا وادارشون نکنید. اما گاه اینجوری نیست، فرماید که مثلا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل البیت تا اینجا قیدی نیست، ولی اون رجسی که از اهل بیت دور شده فقط از اهل بیت دور شده، اهل بیت رو جدا میکنه از بقیه. یا در مورد آیات که روزی همسران پیامبر هست، فرماید یا نساء النبی لستون که احد من النساء ان تقیتون، نه اگر شما تقیتون، ان تقیتون نه چیه؟ قیده، با قید تقوا شما با زنهای دیگه فرق میکنید، اما که تقوا نداشته چی؟ فرق نمیکنید. این قید قید احترازی است. حالا در قرآن نمونه های دیگه هم هست، اگر من بیادم نیست یعنی فکر نکردم روش، دست زدن برای اهل بیت در مجالس اشکال دارد؟ خیر، تو مسجد خوبه که شأن مسجد مراعات بشه، در غیر مسجد اشکال نداره، تو مسجد هم حرام نیست شأن مسجد مراعات بشه، خوبه. آره بله، گفتن که رجال اعراف کیانن، اصحاب اعراف کیانن، مؤذن در سوره اعراف کیست؟ اصحاب اعراف دو دسته میشن، یکی اون رجالی که علی الاعراف رجالون، اونها امیرالمومنین و اولیا خدا هستند، بر بلندای بین بهشت و جهنم ایستادن، هم با بهشتیا سخن میگن هم با جهنمیا سخن میگن، اونها کسانی هستن که حق شفاعت دارن، میتونن افراد رو شفاعت کنن وارد بهشت بکنن، اونها اولیا خدا هستن. علی الاعراف رجالون یعرفون کلا بسیما، دست اون کسانی که اینها هنوز بهش نرفتن و هم یطمعون، اما طمع دارن که چیه؟ برن، فعلا هنوز شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکردن، یا باید شفاعت بیاد شامل حالشون بشه، یا خدا باید تفضل اینها رو ببخش که برن وارد بهش بشن. بین بهشت و جهنمن مستضعفینی که هنوز شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکردن. دست دوم تو این شعر سعدی مشخص شده، میگه که اینا ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. تو که سیری نان جو چیه؟ برات خیلی خوب نیست، ولی برای من چیه؟ خیلی خوبه. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میگه برای کسانی که تو بهشتن ازشون بپرسی اعراف کجاست چی میگن؟ میگن جهنم. اما از جهنمیا بپرس چی میگن؟ میگن اعراف بهشت. پس اعراف میشه بین بهشت و جهنم. اصحاب اعراف اونه که تو اعراف هستن کسانی هستن که هنوز وارد بهشت نشدن، اما طمع دارن که چی بشه؟ واردش بشه. خب این راجع به اون گروه، اون مؤذن هم به نظر ما امیرالمومنینه، اون هست که اجازه داره که اونجا حرف بزنه و اوست که ندا میده که جهنمی ها برن جهنم و بهشتی ها برن جهنم. اون مؤذن، مؤذن به معنای ندادهنده ها، نه به معنای اذانگو. دقت کردید؟ اصلا خود اذان هم یعنی چه؟ اعلان. خود اذان در لغت یعنی اعلان. وقت مؤذن یعنی کسی که اعلان میکن، اعلان میکن اینا برن به جهنم، اینا برن به بهشت. کسی که استاد دانشگاه امیرکبیر هست هم میگویند خدا نیست، ما چگونه میتونیم در برابرش دلیل و برهان بیاوریم و مقابله کنیم؟ بارها عرض کردم که کار متخصصه، یعنی یک کسی که مجتهد در عقاید باشه او میتونه با اینا حرف بزنه، چون او داره خراب میکنه، خراب کردن تخصص لازم نداره. وقتی این ساختمان میخواد خراب بشه باید مهندس بیاد خراب کنه، معمار بیاد خراب کنه، یا نه یک کارگر ساده میاد چیکار میکنه؟ یه بچه هم میتونه این کارو بکنه، یه بردزیل میاد تکون میده همه رو خراب میکنه، چند تا دینامیت چهار گوشش کار میذارن یه بچه این کلیدو میزنه. اما بخوام بسازن چی؟ اون استاد دانشگاه داره خراب میکنه، خراب کردن هیچ تخصصی لازم نداره، شما میخواید بسازید، ساختن چی میخواد؟ تخصص میخواد، احاطه میخواد، که اگر اشکالی مطرح کرد شما بتونید جوابش بدید. همین مجموعه عقاید ما کتاب خوبیست، همین درس از عقاید اسلامی اینا کتاب خوبیست، هم روان هم ساده. خب ما از پنشیش را وجود خدا را اثبات کردیم، هم براهین عقلی آوردیم، هم درست کنم که هم از راه فطرت، هم از راه عقل، از راه های مختلف. به هر حال این کار کار متخصصه و طبعا شما اگرشون یه شبهه مطرح کرد و خراب کرد به سادگی نمیشه پاسخش رو داد. نه فقط باید ببینیم که شما اشتباه میکنیم، من وارد نیستم. اگه راست میگی، اگه مردی، برو با کارشناسا صحبت کن.
چون مورد مشابهش خیلی تو گروه ها اتفاق میفته،
همین
رو ایجاد
میکنن. حالا اونجا شما باید بگید که این باید بگید این نهایت از کنم بی‌تقوایی در علم، که ما بحث 100% تخصصی رو در حد کیا مطرح بکنیم؟ عوام. و اوناش متوجه نمیشن چی داری میگی. اگر راست میگه این بحث جاش تو بحث محافل علمی است دیگه، شما برو با این علما صحبت کن، به هر نتیجه رسیدی ما قبول میکنیم، ما مناظره های شما رو تو گروه خودمون میاریم. شما با آقای جوادی و آملی صحبت کنید، هر چه نتیجه شد ما کلش رو تو همه گروه ها میاریم. اینجوری باید بهشون گفت، چون بحث علمی جاش کجاست؟ تو محافل علمیه، نه در حد عامه مردم که شما متوجه نمیشن. حوزه میگه اساتید، حوزه اساتید دانشگاهی که تو دانشگاه هستند و متدینن، کارشناس بیان تو تلویزیون بیان همون حرفشون تو رادیو بگن، همون شوفه که مطرح میکنه در اونجا بیا تو رادیو مطرح بکن. بنده شاید هفته 5-6 تا برنامه زنده دارم، این زنده دیگه حرف حساب دارن. خب بیان اونجا تو اون رادیو مطرح بکنن، همه جا هم پخش میشه، هم حرف اونها زنده پخش میشه همه جا، هم حرف ما همه جا زنده پخش میشه. اگر قرض و مرض ندارن بحث علمی رو تو فضای علمی مطرح بکنن. یکی از علما در نماز بعد از سمع الله و هنگام برخواستن الحمدلله میگوید، آیا این وجهه روایی دارد؟ نه، شما در هر جای نماز هر ذکری رو میتونید بگید. ذکر معنی به قصد عام ها، این هر جا میتونید الله و اکبر، هر جا میتونید الحمدلله بگید، سبحان الله، در هر حال هر ذکر شما در نماز میتونید بگید، منتها نه به قصد ورود. به قصد ورود سمع الله اونجاییست که انسان از رکوع بلند میشه. تمام از خونم که الحمدلله مثلا در تشهد به قصد ورود میشه گفت، اما وقتی انسان حمد خونده، حالا بعد از حمد الحمدلله داریم، بعد از قل هو الله چی بگه؟ الحمدلله. نه دیگه به قصد ورود نمیشه گفت، اما به قصد ذکر مطلق هر جای نماز هر ذکری بگید اشکال نداره. حتی ذکر باشه دیگه، عنوان ذکر داشته باشه، همه جا میشه گفت. و هر ذکری که عنوان ذکر مثلا صلوات یا هر ذکر دیگه رو هر جای نماز میشه گفت. سلام که واجبه جواب دادنش دیگه، اگه سلام کرده باشن به نمازگزار، به نمازگزار واجبه که جواب سلام رو بده. اما سلام کردن نه، حق نداره سلام کنه، چون سلام که ذکر نیست. نه ذکر رو عرض کردم، اما کسی سلام کرد واجبش کار کنیم جوابش، منطب تیات واجب نیست. ما هم با سلام شروع کنیم، میگه سلام علیکم، من میگم سلام علیکم، نگیم علیکم و سلام. مثلا نه در حرکت سوم شما باید یا هم بخونید یا تسبیحات اربعه. اون رکعت سوم نیست، یا چندومه؟ بله، اون جاهایی که صدای امام رو میشنوید، این نمازهای جهریه، نماز صبح و مغرب و عشا، باید گوش کنید، واجب است گوش کنید. اما اگه نمیشنوید مستحب حمد و سرور رو بخونید. در نمازهای اخفاتیه، یعنی کدوم نمازها؟ ظهر و عصر، مستحب ذکر بگید.
ولی گفتم صلوات نواد.
چرا؟
نمی‌دونم،
گفتم صلوات ذکر نیست، دعا. نه، دعا هم ذکره، صلوات هم ذکر، هر ذکری میشه گفت. در عرض کنم که نمازهای اخفاتی که عرض کردم اونجاست که امام جمعه نماز رو یواش میخونه، شما هر ذکر میتونید بگید. اما در نماز جهری عرض کردم اگر صدای امام به گوش بله هم همه امام رو میشنوید باید گوش کنید، اما اگر نمیشنوید اونجا حمد و سوره بخونید مستحب. کراهت داره اگر آیه قرآن، چون خوندن قرآن در سجده کراهت داره. کراهت هم معناش اینه که ثوابش کم میشه. خواهر سال شفایی نپرسن، اینا حق اینا ضایع میشه، کسانی که سال کفی پرسیدن. دستورالعمل هست برای شب نیمه شعبان خوردن هفت نخود پخته که هر کدام سوره توحید. نه اینا ذوقیه، اینا من در آوردیه. دستورالعمل هاشون تو کتاب اقبال و اعمال هست، خواهرای که اهل مطالعه هستن کتاب اقبال رو بخونن. نمیخواد اقبال رو بخونید، مفاتیح رو بخونید، هر چی مفاتیح گفته همون رو عمل کنید. کسی که در هنگام مرگ چشمانش باز بوده و هر چی کردن بلافاصله بعد از مرگ چشمانش رو ببندن دوباره باز شده، این وجهی دارد؟ نه. امام صادق علیه السلام فرمود که میبینید بعضی ها چشمشون بازه بعضی ها بسته است، میدونید چرا؟ گفتن نه آقا نمیدونیم چرا، شما بفرمایید. فرمود که اون کسی که چشمش بازه اسرائیل بهش اجازه نمیده ببنده، یعنی فرصت نمیده ببنده. کسی هم بسته هست چه؟ اجازه نمیده باز کنه. در نتیجه همون که در حالی که چشمش بسته هست قبض روح میشه، اون که چشمش بازه در حالی که نه ایناش کنم به چه خاصی نداره، میگم به چشم برا هست، این حرفا درست نیست. متشکرم از لطف خواهرها. گفتن در سوره انبیاء 28 آمده هست که در مورد شفاعت فرشتگان و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتی مشفقون. شفاعت فرشتگان چگونه است؟ مثل بقیه فرشته ها از خدا میخوان که این بنده رو ببخشش، این بنده رو بهشتیش کن، مثل شفاعت پیامبران. شافعان خیلی زیادن، قرآن شفاعت میکنه. در واقع که قرآن شافع مشفع هست، یعنی شافعی است که شفاعتش چیه؟ قبول میشه. ماحل ممحل هست. پدر شفاعت میکنه، مادر شفاعت میکنه، فرزند شفاعت میکنه، معلم شفاعت میکنه، شهدا شفاعت میکنن، یک دسته از شفاعت کنندگان هم فرشتگانن. این شکایت کننده که شکایتش قبول میشه. بله. حالا شما دعا کنید من اونجا حق شفاعت داشته باشم. دست ما نیست، یعنی دست ما نیست که منظور اینه که قهرن شفاعت تحقق پیدا میکنه. در روایت داریم که یه وقت از حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حتما روایت خود خواهرا ببینن. همونجا که اون خانم اومد، چون خیلی مفصله روایت، خیلی طولانی است، اومد از سوالای پرسید و در انتهاش داره که علمای ما در قیامت محشور میشن با چنین و چنان که و هر کدامشون نمیدونه حق شفاعت از هزاران نفر رو دارن. در روایت دیگری داریم که روز قیامت که میشه، خب اون عابدی که عمرش رو به عبادت صرف کرده، حالا به تعبیر من این بعضی عبارات ها توی روایت نداره، بهش میگن خب خدا قوت، دست شما در نکنه، زحمت کشیدید، آفرین، بفرمایید جای شما تو بهش فلان جاست. عابد میره، عالم را میفته که بره، بهش میگم کجا داری میری؟ تو در دنیا تنها نبودی، حالا اینجا تنها داری میری. اینجا بیست، هر کس از تو چیز یاد گرفته، هر کس تلمس کرده رو شفاعت کنم برای خود ببر تو بهشت. از این دست روایت بازم داریم که از اینا مشخص میشه که به طور قهری هر معلمی که حق شفاعت داشته باشه چیه؟ از تمام کسانی که متعلمش بودند و ازش تلمس کردن، اونها رو شفاعت خواهد کرد. آیه اشاره به چهار فرشته مقرب خداوند، نه همه فرشتگان الهی، نه فقط اون چهار فرشته نیستن، همه فرشتگان حق شفاعت دارن. تعداد ذکرها بر چه اساسی است؟ آیا اگر ذکری بیشتر از تعداد گفته شود بگوییم از ثواب اون کم می شود؟ اونایی که گفته شده گاهی به دو صورته، گاهی اون عدد موضوعیت داره. اگه به شما گفتم مثلا از این قرص دو تا بخور، میتونید بگید چون قرص خوبی است میخوام 5 تا بخورم. نه دیگه، همون دو تاست، بقیه‌اش اگه ضرر نداشته باشه خاصیتی هم نخواهد داشت. اما قالب ذکرهای عام اینجوری نیست. اون چی گفته شده حد اقله، مثلا میگن که حد اقل روزی 100 بار صلوات بفرستید، این حد اقله. شاید 1000 بار فرستید اشکال داره؟ خیر. گفتن ذکر لا اله الا الله الملك الحق المبین رو روزی 100 بار بگید. حالا کسی مثلا 150 بار گفت اشکال داره؟ نه، اون حد اقل نیست که گفتن که این ذکر در روز. قالب ذکرای عام اینجوریه که اون رقمی گفته شده حد اقله. موقعی که منزل فامیل نزدیک می رویم دختران بعد حجاب دارن، وظیفه ما چیست؟ منزل مادر شوهرم که می رویم دختران خواهر شوهرم می آیند، پسر جوان و دامادم هست، واقعا اذیت می شوم. اما شوهرم عکس عمل نشان نمی دهند. چند نکته رو خواهر توجه داشته باشند. نکته اول این که اصولا صله رحم فقط به دید و بازدید نیست، مصادیق دیگری هم داره. سلو ارحامکم ولو به شربت من الماء، سلو ارحامکم ولو به سلام، داریم که از مصادیق سلو ارحام مکاتبه که الان امروز بهترین وجهش همین پیامک هاست. یه پیامک شما میفرستید سلو رحم کردید، یه تلفن که میکنید چی میشه؟ سلو رحم میشه. براش هدیه بفرستید، براش کادو بفرستید، اگه مشکلی داره قرضی داره قرضشو بده. اینا خیلی مصادیق بالای صله رحم هستا. مطلب دوم این که شما باید رحم رو بشناسید. منظور از رحم چیه؟ عرض کنم که دیروز بود که بود یکی از آقایون گفت که ارحام کسانی هستن که از انسان ارث میبرن. گفتم که همسر از شما ارث میبره، رحم شما هست؟ ارحام کسی هستن که در یک رحم به هم میرسن، بنابراین اقوام شوهر دیگه رحم شما حساب نمیشن، که بگید اگر نرفتی خونشون چکار کردید؟ قطع رحم کردید. نه، اونها ارحام شما حساب نمیشن. ارحام کسی هستن که اینا در رحم مشترک با هم مشترک بشن. مثلا بعد این که حالا اگر صله رحم مستلزم گناه باشه یا مفاسد دیگه داشته باشه، مفاسد تربیتی داشته باشه، مفاسد اخلاقی داشته باشه، اینجا باید خود مکلف اهم و مهم بکنه. یه وقتی که اون رحم مادر پدر به هیچ وجه نمیشه انسان به خاطر اینجا، حالا اونجا ما یه نامحرم رو میبینیم، اونجا ممکن شد فلان، نه اینجا دیگه نمیشه قطع رحم کرد. مخصوصا اگه بخار مساقش هم فقط دید و بازدید باشه. در واقع داریم که سر سنتین سل والدک، دو سال راه برو تا چکار کنی؟ با پدر و مادر صله کنی. دو سال راه ها، این انسان دو سال تو راه باشه نتیجه چی میشه؟ یه بار دیدن پدر و مادر. اینا دیگه نمیشه گفت که حالا چون فلان مثلا مفسده رو داره، فلان ممکنه بچه ما بلاز تربیتی مثلا چنین بشن، نه. یه وقت نه، حالا پسر عمو مثلا دختر خاله ما، یا مثلا فلان قوم خیلی دور، خب نمیره انسان اگه اون مصداقهای دیگه هم نشد. اینجا دیگه باید اهم و مهم کرد، ببینیم که قطع رحم ضررش و مفسدش بیشتره یا اون گناهی که ممکنه اونجا رخ بده. چرا بعد از این بخش از روایت اجعل نفسه که عدو من تو جاهدو به اعضا و جواره نپرداخته؟ خود نفس در واقع همه اینها رو در بر داره. وجعل مالکه آریتن، خب اونا از درون بود این از بیرون بود، اشاره کرد. اون وقت هم اهم و مهم کرده امام، اون مهمترین مطالب رو امام یک جا بیان کرده. لطفاً 5 نوع نفس رو که فرموده بودی توضیح دهید. اینا داشته باشید که در روایات ما 5 تا روح مطرح شده. من این بحث بخونم یه بار گفته باشم، حالا هم نداره تکرار میکنم که چون بحث قبلیمون هم بحث نفس و روح بود. گفتیم اصلا نفس روحی است که به بدن تعلق گرفته، پس نفس و روح چی میشن؟ چون که یکی از معانی نفس هم همون روحه. اخرجو انفسکون یعنی جانتون رو بدید بیاد بیرون، روحتون رو بدید بیاد بیرون. 5 روح وجود داره. روح یعنی منشأ اثر، منشأ حرکت و آثار خارجی. یک روح، روحیست که در گیاهان هست، میگن این گیاه زنده هست، این گیاه زنده نیست. اگه گیاه آب نخوره چی میشه؟ خوش میشه، یعنی میمیره. اگر گیاه زنده باشه نتاج داره، میوه داره، برگ و بار داره. اگه نداشته باشه شما این چیزا رو نداره، یه بدنه خشک. به این نفس میگن نفس قاضیه نباتیه، آثار داره، منشأ حرکت و آثار نیست. از این بالاتر نفسی است که بهش میگن، روحی است که در حیوان هست، بهش میگن نفس سیاله حیوانیه. خب اون اثرش از این نفسگیهای خیلی بیشتره. نفس سیاله حیوانیه با سین بر. خب این مثلا توش تنفس هست، زاد و ولد هست، حرکت در عین هست، در حالی که گیاه سر جای خودش هست. آثاری داره که اون گیاه این چیزا رو نداره. بالاتر از این نفسی که در انسان هست، روحی که در انسان هست، اون روح انسان میگن نفس ناطقه انسانیه. تو این نفس چیزهایی هست که در نفسهای قبلی نیست. تو این نفس تعقل هست، دل هست، اون تو قبلی نبود. دل معنی همون مرکز عشق و محبت. نفس بالاتر از این، روح بالاتر که بهش میگن روح ایمان، که فقط در مؤمنین هست. از این حیث قرآن کافر رو مرده میدونه. تو قرآن شما زیاد میبینید که گاهی به پیامبر میفرماید که تو داری با مرده ها سخن میگی، اینا که جان ندارن که. گاهی میفرماید نه، گوش دارن، چشن اما نمیبینن، اینا مرده هستن. این حیات که از ایمان نشأت پیدا میکنه، این روح رو بهش میگن روح ایمانی یا نفس ایمانیه. از این بالاتر روحیست به نام روح القدس. این چهار تاش در همه انسان ها میتونه باشه. انسان هم نفس نباتی داره، هم نفس حیوانی داره، هم نفس ناطقه داره. اگر مسلمان و مؤمن باشه چیه؟ روح ایمانی هم داره. اون پنجمیش مال معصومین هست، پیامبران و امامان، روح ایمانی. تمام روح همینه، تمام نفس همینه. پایین تر از نفس قاضی نباتیه نداریم، بالاتر هم از نفس روح القدس وجود نداره. این تمام مراتب نفسی است که در خارج وجود داره. شما فرمودید پیامبران مخلص هستند و به این معنا که از تیرس شیطان دور هستند. اگر خداوند به ما هم اخلاص داده بود ما هم معصوم نمی شدیم. بنابراین آیا نمیتوان گفت اسمت پیامبران ارزش چندانی ندارد؟ آیا نمیتوان گفت پیامبران در واقع فرشتگان هستند که مانند انسان هستند؟ فرشتگان هستند که مانند انسان هستند. به همه این سوال ها من جواب داده بودم، الان به شکل سوال مطرح میکنم که خارا یادشون بیاد. یک، چرا خدا اینها را انتخاب کرد دیگران انتخاب نکرد؟ یا گسره انتخاب کرد خدا؟ میدونست که اینها با اختیار خودشون با اراده خودشون چنان خواهند شد. دو، آنچه که به اینها برتری داده، فضیلت داده، اون موهبت هایی که خدا بهشون داده یا اون کارهای خودشونه؟ کارهای خودشونه. همشون پیامبر هم و از زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. این تفاوت ها به خاطر چیه؟ همشون معصومن، همشون علم لدنی دارن، اما تفاوت از زمین تا آسمانه. سه، عرض کنم که آنچه که خداوند به اینها داده، مثل عصمت و مثل علم و اینها، اونها اینو گفتم ظاهرا، اونها معیار فضیلت اینهاست یا کارهای خودشون؟ مثلا بعد این که چرا خدا اینها رو به اونها داد، چرا به اینها عصمت داد؟ میشد که عصمت نداشته باشن به مقصد برسن؟ این هم یک سوال. و سوال بعد این که سوال بعد این که از خودم که خدا حالا اینها رو انتخاب کرد، این موهبت ها رو بهشون داد، اینا میتونن از این موهبت ها در مسیر دنیا و دنیا گرایی استفاده بکنن یا نه؟ فشرت علیهم و زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه. اینم باز یه سوالی دید. چند تا سوالی هم هست. از این سوال ها شما میتونید متوجه بشید که پاسخ این سوال چی میشه. خب بقیه سوالاتون ظاهرا باید بمونه چون فرصت من تمام شد. این سوالا را اگر خواهر رو بذارن که جلسه بعدی من میام اول به این سوالا پاسخ بدم بعد به سوالای بعدی، خیلی خوب میشه. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. آنچه خیر و خوشی دنیا و آخرت به همه مؤمن و مؤمنات جمع حاضر عنایت بفرماید، گرفتاری های همه مسلمان ها مخصوصا سیل‌زده ها را هرچه سریع‌تر برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد آل محمد صلی الله علیه و آله.